بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بحث معانی حرفی مطالبی گفتیم که دیگه حالا فعلا تکرار نمی کنیم، انشالله که شما تو این روزها بحثای به اصطلاح تقریر داشتید و این مطالب رو با هم مرور کردید. می رسیم به این حرف آخری که اول جلسه گفته شد قبل از اینکه درس رو شروع کنیم. مرحوم آقای صدر در ابتدای بحث آمد اینجوری گفت، گفت که ما سه تا نسبت داریم، یه نسبت در خارج بین نار و موقد، یه نسبت در ذهن متکلم بین نار و موقد، نار ذهنی و موقد ذهنی، و یه نسبتی هم در ذهن شنونده بین نار و موقد. اولش ایشون اینجوری تعبیر کرد که حروف برای همون نسبت واقع نسبت وضع شده. بعد گفت البته این واقع نسبت بینشون جامع حقیقی نیست، جامع ماهوی ندارن، جامع عرضی دارن که اون جامع دیگه مفهوم اسمیه. بعد حرفش رو عوض کردیشون بعد از اینکه فرمایشات بزرگان مرحوم ناینی و اصفهانی و مرحوم های خویی و مرحوم های عراقی رو بحث و بررسی کرد که من از اون گذشتم. البته در این بحث و بررسی با این آقایون مطالب ایشون فرموده بر اساس مبانی خودش که بعضی هاشو ما قبول نداریم، ولی حالا چون به بحث ما مستقیما فعلا مربوط نمیشد ما ازش گذشتیم. بعد نظرشون رو عوض کردن، فرمودن نه، اونی که ما گفتیم اشتباه بود، حرف وضع نشده برای اون نسبت واقعی در ذهن. چرا؟ فهمیدن به خاطر این که نسبت واقعی در ذهن اگه مقصود مفهوم نسبت همین مفهوم کلی نسبت باشه یا نسبت مکانی، خب این که اسمه، میشه معادل مثلا فی، مثلا میشه ظرف، معادل ظرفیت، فی میشه معادل ظرفیت، در حالی که اینطوری نیست. اگر مقصود نسبت مکانی است در ذهن ما، در ذهن ما که این صور در مکانی قرار ندارن که ما بگیم صورت نار در صورت، یعنی مکان صورت موقت قرار داره. اگه یه نسبت دیگه هم هست که نسبت دیگه که نمیتونه حکایت کنه از یه نسبت دیگه، دو تا نسبت متفاوت. بعد یه نتیجه گرفت، فرمود بنابراین حرف وضع نشده برای نسبتی در ذهن، بلکه فرمود ما یک نسبت واقعی خارجی داریم، یک نسبت واقعی ذهنی داریم. حرف برای نه اون نسبت خارجی نه این نسبت واقعی ذهنی، هیچ کدوم وضع نشده، بلکه وضع شده برای یک نسبت تحلیلی ذهنی. فرمود این مفهوم النار و فی الموقد به صورت یک پارچه به ذهن ما میاد، بعد ما اینو به سرانگشت تحلیل جدا میکنیم، یه مفهوم نسبت از توش در میاد. گفت حرف برای این وضع شد. بعد در ادامه ایشون فرمود حالا بذارید این بحثای فرعی رو کنار، حالا چون یه نکته ای رو بگم بعد چشمونم اشاره میکنم. بعد این نکته رو فرمود که نسب مثل مفاهیم اسمی اولی و ثانوی داریم. اینی که باز گفتیم، یعنی در واقع باز حرفش رو عوض کرد. اول گفت همه حروف وضع شدن برای نسبت، واقع نسبت در ذهن. بعد فرمود نخیر، حروف وضع شدن برای نسبت تحلیلی تا اینجا، یعنی همه حروف. بعد دوباره فرمود نه بابا، نسبت دو جوره، نسب اولیه داریم که اینها موطنشون خارجه، نسب ثانویه داریم که اینا موطنشون ذهنه، مثل مفاهیم اسمی که معقولات اولیه ثانوی داریم. فرمود ظرفیت موطنش خارجه ولی اضراب و عطف موطنشون ذهنه. فرمود در مواردی مثل ظرفیت، فی، من، الا که موطن اصلی خارجه، اون حرفی که زدیم الان درسته که حرف وضع شده برای یک نسبت تحلیلی. اما در مواردی که مثل اضراب است و عطف که موطن نسبت و در خود ذهن قرار داره، حرف وضع شده برای همین واقع این نسبت ذهنی. بعد یه نتیجه ای گرفت. الان من میخوام فعلا به این نتیجه بپردازم. فرمود من نتائج وضع الحروف للنسب التحلیلیه کون و مفادها نسبتا ناقصه لا یصح السکوت علیها. اونجایی که حرف برای نسبت تحلیلی وضع شده، مفادش نسبت ناقصه. بعد فرمود اون انتهای عبارت که من اینجا پررنگ کردم که روشن باشه، و هذا بخلاف نسبت الواقعیت ثابت فی سقع الذهن به ماهی نسبتون، یعنی اون نسبت تام است. این بحثو اینجا ایشون میگه، میگه ما بعدن برای شما توضیح میدیم. اون بعدنی که ایشون میگه در بحث بعدی که بحث حیاته، اونجا به این مسئله دوباره میپردازه که کیفت کون نسبت و ناقصتن او تامه. این بحث با یه فاصله ای نسبت به بحثی که داشتیم میگفتیم مطرح میشه که نسبت چطور میشه تام و ناقص باشه. دوباره همین معیار رو مطرح میکنه، میگه اونجایی که واقع نسبت در خارج است موطن اصلیش و اون چیزی که در ذهنه یک نسبت تحلیلی است، اونجا نسبت نسبت ناقص است. و اونجایی که موطن اصلیش در ذهنه، نسبت نسبت تام است. بعد یک اشکالی رو که من منتظر بودم از اون روز چند باری که یکی بالاخره این اشکال رو بکنه و نکرد، مطرح میکنه ایشون. چون من این اشکال رو خودم اون جایی که ابتداعا این بحث مطرح میشه مطرح کردم، بعد دیدم ایشون در بحث‌های بعدی، یعنی اون موقعی که داشتیم این بحث رو خودمون میخوندیم، این اشکال رو مطرح کردیم، و بعد دیدیم که خود آقای صدر در بحث‌های بعدی این اشکال رو مطرح کرده و جواب داده تحت عنوان لا یقال فانه یقال. یک اشکالی رو مطرح میکنه و اون اشکال اینه که طبق ادعای آقای صدر در اینجا، هر وقت موطن اصلی نسبت در ذهن باشه و حرف برای چنین نسبتی وضع شده باشه، یعنی نسب ثانویه به قول ایشون، این باید یصح السکوت علیه باشه. خب این اشکال مطرح میشه که شما خودت گفتی اضراب موطن اصلیش ذهنه، پس شما باید بپذیری که زیدون بل امرون این یصح السکوت علیه، نسبتش مگه شما نمیگی این نسبتش تو ذهنه؟ مگه شما نمیگی هر جایی که موطن اصلی نسبت واقعی ذهنی باشد، موطن اصلی ذهن باشه، حرف وضع شده برای نسبت واقعی ذهنی، و هر جا اینجوری باشه یصح السکوت علیه، پس شما بفرمایید زیدون بل امرون یصح السکوت علیه، در حالی که وجدانن لا یصح السکوت علیه. زیدون بل امرون، همه منتظر خب چی زیدون بل امرون چی؟ این که لا یصح السکوت علیه. جوابی از این اشکال داده شده در تقریرات جناب آقای هاشمی که این جواب، عبارتی که در تقریرات آقای هاشمی آمده نارساست. در اون زمانی که ما این، چون این جلد اول تقریرات آقای هاشمیه، من این جلد اول رو خصوصی خود خدمت ایشون خوندم، یعنی حالا خوندن به این معنا که مثلا من مطالعه میکردم و از ایشون سوال میکردم به این معنا، نه اینکه مثلا ایشون بر من توضیح بده به اون معنا، ولی خب ایشون وقت زیادی گذاشتن من این رو خدمت ایشون خوندم. البته بعد دوباره همین جلد اول رو خدمت آقای حائری خوندم باز خصوصی. اما این قسمت عبارت آقای هاشمی حفظه الله یک عبارتی است که اون چیزی که مورد نظر آقای صدر بوده رو دقیق روشن نمی‌کنه. عبارتی که آقای حائری آوردن اینجا در تقریراتشون، که اون موقع این تقریرات آقای حائری چاپ نشده بود، و من نسخه دست نویس ایشون رو یه کپی ازش داشتم که بعد دیدم ایشون توی اون نسخه دست نویس کپی که خط ایشون رو خودش تعجب میکرد، میگفت شما چجوری خط من میتونی بخونی؟ چون خط ایشون رو جز خودش کسی نمیتونست به این راحتی بخونه، ولی من میخوندم خط ایشون رو. ایشون توی نسخه دست نویسشون جوابی داده بودن که بعد الان جدیدن چاپ شده، فوقش در این نرم افزار اصول که مؤسسه نور این رو تولید کرده، متاسفانه این قسمت اول تقریرات اصول آقای حائری نیامده، ولی اون نرم افزاری که ما سفارش دادیم به نور و تولید کرده برای مؤسسه شهید صدر رضوان الله علیه که من یکی از مؤسسین این مؤسسه هستم و اون نرم افزار جامع آثار شهید صدر رضوان الله علیه، تو اون نرم افزار تقریرات آقای حائری هست. دوستانی که اگر کتابو ندارن از مثل بنده دیگه کمتر از کاغذ استفاده میکنن که نرم افزاری شدن، تو اون نرم افزار هست، تو نرم افزار شهید صدر این هست، یعنی تقریرات آقای حائری هست. حالا یه کتابش هم دارید که تو کتاب دیگه، آدرسش هم من اینجا دادم. آقای حائری در عبارتی که دارن مطلب رو باز کردن، اون مطلبی که در عبارت‌های هاشمی خیلی مندمجه و اون اینه. آقای صدر اینجا در جواب به این اشکال که خب زیدون بل امرون، شما باید بگی یصف و سکوت و علی رو ضوابط شما، چون این یه نسبتی است که به ادعای شما نسبت ثانویه، موطن اصلیش ذهنه، بل وضع شده برای یک نسبت واقعی ذهنی و شما میگه هر وقت حرفی برای نسبت واقعی ذهنی وضع شده باشه حتما یصف و سکوت و علی. پس چطور زیدون بل امرون لا یصف و سکوت و علی؟ ایشون در جواب میگه ببینید آقا، نسبت اضرابی سه طرف داره، دو طرفه نیست، یک طرفش زید یک طرفش امر نیست، سه طرف داره. ایشون میگه در نسبت اضرابی ما یک مضرب عنف داریم که جناب زیده، یه مضرب الیه داریم که جناب امره، یه مضرب فیه داریم که اضراب به اون جهت در اون جهت تحقق پیدا میکنه که اون مثلا جاءه، میگیم جاء زیدون بل امرون، یا زیدون بل امرون جاءه. این جاءه اگر نباشه طرف نسبت کامل نیست، وقتی ستاش بود طرف نسبت درست میشه، چون این یک نسبت سه طرف است، یک طرفش زیده، یک طرفش امره، یک طرفش این حکمه، این جاءه. ایشون با این جواب به اصطلاح این اشکال رو به نظر خودشون حل میکنن. البته ما اون زمان به جناب آقای هاشمی، البته یا جناب آقای حائری، هر دو این اشکال کردیم که خب حالا مثلا شما درست کردی بل رو، عطف رو چیکار میکنی؟ زیدون و امرون، شما مگه نمیگه عطف جز نسب تحلیلی است، موطنش ذهنه و هر کدوم که نسبت تحلیلی باشه جز نسب ثانوی است، موطنش ذهنه، هر حرفی که به ازای اینها وضع شده باشه تام. خب زیدون و امرون عطف رو چیکار میکنی؟ میگه عطف هم سه طرفه است، این چیکارش میکنی؟ که این نکته ایست که حالا ما در ادامه بحث خواهیم گفت که اصلا این معیاری که آقای صدر میده برای تام بودن یا ناقص بودن نسبت اصلا چقدر قابل دفاعه. نکته دیگر، من چند تا نکته قبلا عرض کردم، اول مطلب آقای صدر رو دارم توضیح میدم، بعد اشکالاتش رو یا مثلا نکته هایی رو میگم به خاطر اینکه اول معلوم بشه ایشون چی میگه قبل از اینکه روشن بشه، معنا نداره که بحث کنم. نکته دیگه این که خب همین اشکالی که قبل از شروع درس مطرح شد، شما فرمودید که حروفی که برای نسب اولیه هستن به اصطلاح شما، این حروف وزن نشدن برای نسبت در ذهن، بلکه وزن شدن برای نسبت تحلیلی، یعنی یک انارف المقد، یک پارچه قلمبه میاد تو ذهن ما، ما به سرانگشت تحلیل ذهنی یه چیزی به نام نسبت رو اون وسط پیدا بکنیم. خب این نسبت تحلیلی که شما میگید که خودتون هم هی تأکید دارید که آقا این از قبیل واقع نسبت نیست، یعنی چی؟ یعنی این اصلا نسبت نیست. الان رو تصورات شما، من الان دارم روی تصورات و فضای ذهنی شهید صدر عرض میکنم، بعدا عرض میکنم که حالا یک نکته اساسی به نظر من یک اشتباه اساسی در این تصورات وجود داره که بعد میگم. خب رو تصورات شما این اصلا از سنخ نسبت نیست، چون شما نسبت رو یه چیز بین دو چیز میدونی به عنوان یک واقع، هی بگه کلمه واقع نسبت، بعد میگه خب این واقع نسبت نیست. خب این چیه؟ بالا همین اشکالی که مطرح میشه، این واقع نسبت نیست، پس این یه مفهومه. بله، و این مفهوم خودش مفهوم اسمیه، چون اینجوری که شما داری معنا میکنی این اصلا، یعنی الان رو تصورات آقای صدر من دارم الان عرض میکنم، البته تصورات بر اساس مستندات مکتوب، آقای صدر واقعا چی فکر میکرده که من نمیدونم، انشالله من درست میگم. بله، بر اساس مستندات ظاهر عبارات آیون مقرری، الان تو فضای ذهن آی صدر اینجوریه که اون جایی که واقع نسبته اونه که به تعبیر آی صدر جامع و ذاتی چه نداره، اون جامع ذاتی نداره، اما این چیزی که از تحلیل من به دست آوردم رو تصوراتی که آقای صدر داره میگه تا اینجا، حالا شاید عرض کردم عبارت نارساستا، شاید تقریرات نارساستا، یاد بیان ایشون نتونسته ایشون اون مقصودش رو بیان کنه که حالا من میگم بعدن، شاید ایشون هم مقصودش این بوده، همونطوری که ایشون گفت قبلی یا شاید مقصودشون این بوده که ما میگیم، ما بعدن همین بلا رو سر ایشون میاریم دیگه، بالاخره بعدی هم سر ما میارن، میگیم آقا همین که ما میگیم اگه مقصود ایشون ظاهرا همین بوده، ولی حالا الان خب این اشکال وارد میشه که آقا جان این مفهومی که شما میگی توی تصورات شما، شما میگی اونجایی که واقع نسبته اون جامعه ماهوی نداره، اما در غیر این جامعه ماهوی هست، یعنی در واقع اینجا معنای اسمیه، پس شما با این تغییر نظرتون اصل بحثتون رو خراب کردیم. شما اول بحث نگفتیم ما که آقا بنابر نظریه نسبیت معنای حرفی اصلا ذات معنای حرفی با ذات معنای اسمی فرق داره، خب این که ذاتش فرق نکرد، این شد یه معنای اسمی. البته این که میگم دقت کنید، من بعدن جوابی خواهم داد به این اشکالات، فعلا. بعد یه اشکال دیگه، شما الان یه کاری کردی که حروف بین خودشون یک معیار مشترک وجود نداره، شما آمدی گفتی که حروف یه سریشون برای نسب اولیه است، یه سریشون برای نسب ثانویه، اونایی که مال نسب اولیه است گفتی خب نسب اولیه چون موطن اصلشون خارجه اصلا به ذهن نمیان، بنابراین موضوع الله حروف در این گونه موارد اون نسبت تحلیلیه، بعد گفتید که اونایی که نسب ثانویه است موضوع لهشون چون نسب ثانویه میاد تو ذهن، موضوع لهشون همین واقع نسبته. پس الان دقت کنید، حروف یه دستشون موضوع لهشون نسبت تحلیلیه، یه دستشون موضوع لهشون واقع نسبته. پس در واقع این کلمه حرف، ببین ما الان حرف یک جامعیه که ما میگیم من و فی و الا و با و واو و بل و همه اینا چی هست؟ حرف میگیم، حرف، این حرف یه جامعه همه اینا رو میگیره، طبق این معیاری که شما دادی در واقع این کلمه حرف، خود این کلمه حرف مشترک لفظیه، یه جایی حرف به یه معناست، یه جایی دیگه حرف به معنای دیگریه. یه جایی که میگیم حرف موضوع لهش واقع نسبته، مثل بل و واو که اونا برای نسب تحلیلیه ذهنیه، ببخشید برای نسب ثانویه ذهنیه. یه جایی دیگه که میگیم حرف، اینا مفادشون یه مفهوم اسمیه در واقع، که اون مفاد مثلا نسبت تحلیلی که موطن اصلیش خارجی، اصلا به ذهن نمیاد واقع نسبت. پس شما الان یه کمی ناسازگاری زیاد شد بین صدر و ذیل و اینا، چجوری جفت و جورش میکنه. بعد یه اشکال دیگری که اون اشکال در واقع اگر اون رو جواب دادیم همه این اشکالات قابل جواب خواهد شد، اینه ما یک بحثی کردیم در گذشته راجع به وضع، گفتیم وضع یک اتفاقی است که در واقع در ذهن واضع میفته. گفتیم این که ما میگیم لفظ رو وضع میکنیم، مثلا ما میگیم لفظ لیوان رو وضع میکنیم برای این، گفتیم این در واقع نوعی تسامح در تعبیره. لفظ لیوان یعنی همین لیوان که من الان بر زبانم جاری میکنم و متصرمم هست دیگه، لیوان تموش قبلش نبوده باشه. این لیوان، این صوت، لفظی صوت دیگه، این صوت خودش در مقام وضع برای خود این لیوان وضع نشده، چون نه این لیوان توی ذهن واضع میتونه بره نه اون صوت، هیچ کدومشون. چیزی که در ذهن واضع بوده یه مفهوم بوده در ناحیه لفظ، یه مفهوم بوده در ناحیه معنا. این دوتا مفهوم ذهنی، دوتا امر ذهنی رو یه کاری انجام داده در ذهن خودش، در واقع یه نوع نسبت بینشون ایجاد کرده به نام وضع. ما ازش یاد میکنم، گفته مثلا این برای این وضع شد. حالا به تعبیر ساده تر بگم، ما در اونجا در اون بحث گفتیم که موضوع له تمام الفاظ معانیه، اصلا واقع هیچ چیزی موضوع له مستقیم هیچ لفظی نیست، بنابراین نمیتواند موضوع له حرف واقع چیزی باشه. آیه صدف کرده چون واقع نسبت اضرابی در ذهنه میتواند موضوع له حرف باشه. اینطوری نیست، وضع یک فرایند ذهنی است که ما در اون دوتا تصور رو به هم ربط میدیم و هرچی در ذهن ماست از سنخ تصورات نیست. این خدا آی صدرم قبول داره اینو، یه جام اشاره میکنه و توجه باید کرد که واقع نسبت خودش تصور نیست. خود واقع نسبت یه امر واقعیه مثل هر امر واقعی دیگری، صورتی از این واقع تصوره، ولو مطابق این صورت در ذهن ما باشه. مثلا حالا من یه کمی ساده تر، اراده یک کیف نفسانی است، یک حالتی است در روح ما، این در نفس ما وجود داره اراده، ولی خود واقع اراده غیر از مفهوم اراده است. اونی که لفظ اراده براش وضع شده چیه؟ مفهوم اراده است، نه واقع اراده. واقع اراده هم در نفس ماست، همچنان که مفهوم اراده در نفس ماست. خب ذهن ما این توان رو داره که از نه تنها از بیرون صورت بگیره، از درون خودش هم صورت گیری میکنه. بلکه یک صورتی رو که گرفته هی تحلیل میکنه، صورتهای جدید ایجاد میکنه. ذهن ما این قدرت رو داره. بنابراین یک اشکال دیگری که در واقع این اشکال عرض کردم وقتی حل بشود بقیه اشکالات میشه باش حل کرد، اینه که اصلا حروف مثل بقیه الفاظ برای واقع چیزی وضع نمیتونن بشن، باید برای یه مفهومی وضع شده باشن. بنابراین ما باید دوباره برگردیم یه مقدار به این بحث که ما مفهوم حرفی داریم یا نه. باید آیسد یه جوری تصور کرده قضیه رو، یه جوری از اول آمده پیش که گویا ما مفاهیم همه مفاهیم اسمی هن، اونی که حرفه واقع نسبته، اونی که فرق داره. اما واقعا ما مفاهیم حرفی داری؟ ای ما مفهوم رو به دو قسم بکنیم، مفاهیم اسمی و مفاهیم حرفی. حالا این جوابش که البته بیشتر به تصور کردن و دقت کردن میاد اینه، من اینو میگم شما تا فردا فکر کنید. حرف ما اینه که حروف وضع شدن برای مفاهیم حرفی. مفاهیم حرفی سنخشون با مفاهیم اسمی فرق داره. مفاهیم حرفی غیر واقع نسبت‌های خارجی یا ذهنی هستن. واقع نسبت‌های خارجی یا ذهنی محکیات این مفاهیم هن. اون مفهوم موضوع لهه، نه واقع اون نسبت، نه در خارج نه در ذهن. همچنان که در مفاهیم اسمی هیچ وقت، حتی در اعلام شخصی، ما در اعلام هم شخص موضوع له نیست، در واقع صورتی که از اون شخص است موضوع له، نام اوست، نه خود اون شخص خارجی. چون شخص خارجی که به ذهن واضح نمیاد، به ذهن گوینده و متکلم نمیاد که، به ذهن شنونده نمیاد که. اونم باز ما به صورت، از طریق صورت ارتباط داریم با اون دیگه. ما که علم حضوری به اون نداریم که، ما علم حضوری به اون نداریم. ما در معلومات حضوریمون هم وقتی اشاره میکنیم از رهگذر علم حصولیمون باز اشاره میکنیم. یعنی وقتی من درد دارم، درد واقعا در نفس من هست، ولی وقتی صحبت از درد میکنم مفهوم درد رو به ذهن میارم، ولی اون محکیش در نفس من باشه. روی این یک دقتی بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.